داسته دل انبیاء و المرسلین. حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. خردمندان و أهل عقل، أهل بینش، برای موعظه‌گران و نصیحت کنندگان احترام قائل بودم. و در این اینکه خودشون از عقل پخته‌ای برخوردار بودن، ولی برای شنیدن مواعظ و نصایح موعظه‌گران آمادگی نشون می‌دادن و در برابر اونها تواضع می‌کردن، زانوی ادب به زمین می‌گذاشتن. مردم رو هم تشویق میکردن که برن نصیحت ها و موعظه های اونها رو بشنون. این دو کار از شخصیت های زیادی در کتاب ها نقل شده که دو قطعش رو من براتون میگم. یکی از کسانی که در تاریخ حکومت‌ها از نظر وزارت یک مرد کم نظیر و قوی و فوق العاده ای بوده، خواجه نظام الملک طوسیه. اهل ایران بود و متولد نزدیک خراسان شهر طوس. آدم درس خونده‌ای بود، آدم خردمندی بود و سه دوره در زمان سه پادشاه در روزگار سلجوقیان نخست وزیر ایران بود. شاید نقشه جغرافیایی ایران رو در زمان سلجوقیان دیده باشید. اگر ندیدید ببینید، ایران روزگار خواجه 10 برابر ایران الان بود و خواجه اون کشور پهناور رو در حد خردمندی خودش عاقلی خودش خوب اداره میکرد. البته عمرشو نذاشتن ادامه پیدا بکنه، ترورش کردن و کشتنش. به چند تا کتاب خیلی مهمی هم در مملکت داری و سیاست مداری داره. ایشون یه روزهایی رو قرار داده بود که قدیما می گفتن روز بار عام، یعنی در نخست وزیری باز بود و جلو کسی رو نمی گرفتن و از هر طبقه از طبقات مردم راه می دادن که با ایشون ملاقات کنن، مشکلاتشون رو بگن، پیشنهادایی دارن بیان بکنن. این اخلاق خیلی خوبیه که آدم دردها و مشکلات و بنبستها و سختیها رو از زبان خود مردم بشنوه، نه اینکه در یه اتاق دربسته خودش دید بزنه یا احتمال بده که مردم این دردها رو دارن، این مشکلات رو دارن، این سختی ها رو دارن. حسن حاکم به اینه که از زبان خود مردم و بدنی مردم مشکلات و سختی ها و دردها رو بفهمه. یه روزی در این مجلس بار عام علما بودن، مدیران کل بودن، نظامیان با مقام بالای نظامی بودن. یه مرتبه دیدن یه کسی با لباس معمولی، با لباس کهنه وارد مجلس شد، با قیافم نمیشه شناخت که طرف کیه، نباید زود قضاوت کرد، نباید زود فتوا داد. انسان باید صبر بکنه ببینه همین لباس کهنه‌ای چی میگه، چه حرفی میزنه، از طریق سخن گفتنش میشه به شخصیتش پی برد. تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. امیرالمومنین می‌فرماید المرء مخبوع تحت لسانه، هر کسی تمام هویت و شخصیتش زیر زبونش پنهانه. صبر بکنید حرف بزنه، معلوم میشه که از چه قدر و قیمتی ارزشی برخوردار. این عجله کردن در قضاوت کار نادرستیه، هم میشه همه جا و در میان هر جمعیت. به جای عجله در قضاوت و نظر دادن، اسلام یک راهنمایی بسیار با ارزشی به ما کرده. گفته اگر کسی رو دیدی در برنامه‌ای، در کاری، در برخوردی که به نظر تو ناپسند اومد، طرفم یه طرف قابل قبولیه، عمل او را حمله بر صحت کن. یعنی بگو مسلمانه، مؤمنه، من باطن قضیه رو خبر ندارم، این آدم هدف خوبی داره. یکی از بزرگترین چهره‌های اسلام، نه فقط شیعه، از نظر علمی، عقلی، عرفانی و استادی، میرداماد اهل گرگان بود. در نوجوانی برای درس خوندن اومد اصفهان، طلبه حوزه اصفهان بود، خیلی رشد کرد و قوی شد. این مرد الهی جزء اساتید فیلسوف معروف جهانی، صدر المتعلهین شیرازیه. صدر المتعلهین بخشی از اخلاق و علمشو از ایشون داره. روزگارش هم روزگار حکومت شاه عباس بزرگ بوده، صفوی. خب همین امروز هم شما توقع همچین کاری رو از یه طلبه ندارید، تا چه برسه به یه شخص عالم، مشهور، خردمند، حکیم، استاد مسلم حوزه علمیه بی نظیر اون روز اصفهان، که بیاد بره در قهوه خونه بشینه. اونم قهوه خونایی که جای مش کفترباز و لات و لایوبالی و افراد بیدر و پیکره. اگر شما من رو که میشناسی، از سال 50 اینجا اومدم تا الان، تو همین خیابون در یه قهوه خونه ببینی قاطی افرادی که به نظر شما مناسب با من نیستن و من کنارشون دارم میگم، میخندم، چایی میخورم، خیلی تعجب میکنید که جای این آدم تو محرابه، رو منبره، تو حوزه است، در محل درس. این یه چیزی شده که اومده قهوه خونه ای شده. حالا خیلی که احترام بکنن نگن این دیوونه شده یا روانی شده یا عقلش پارسنگ برداشت، چون مردم توقع ندارن. اما پیغمبر میفرماد زود قضاوت نکنی، فتوا ندین. عمل مسلمان رو حمل به صحت کنی، بگید این کارش درسته، من باطن جریانو نمیدونم. نشستن ایشون در قعبه خونه و خوشوبش کردن با کبوتر بازا و لاتا و افراد بیدر و پیکر زیاد دیده شد، نهایتا به شاه عباس شکایت کردن. خب برای شاه عباس هم خیلی سنگین بود، باور کردنی نبود. میر داماد در قعبه خونه با لاتا و کفتر بازا، اشتباه نمی کنیم؟ گفتن ایشون این روزای معین رو میره اونجا، شما مأمور بفرستین ببینه. خب برای چی میرفت ایشون؟ ایشون میگفت من لباس پیغمبر تنم، مسئولیت من فقط درس دادن به طلبه ها نیست، مل و صدر را ساختن نیست، اون مسئولیت ویژه‌ایه که خوب از عهده همه بر نمیاد، اما من یه مسئولیت عام الهی بر عهدمه که ابداً از این مسئولیت نباید شانه خالی بکنم، چون فردای قیامت با این علمم، با این زبانم، با این اخلاقم که میتونم مردم رو هدایت کنم، جواب خدا رو نمیتونم بدم اگه تعطیل بکنم. من اگه اعلام بکنم کبوتر بازا، لاتا، بیدر و پیکر و مثلا هفته یه روز بیان مسجد جامع اصفهان من براتون منبر برم، هیچ کی نمیاد. اینا مریضی نیستن که بیان پیش طبیب، اینا بیماری هن که طبیب باید بره بالا سرش. میرفت با اینا حرف میزن، خیلی نرم حلال و حرام الهی رو میگفت، مسائل اخلاقی رو میگفت. از مشتریای لات و کبوتر بازای قعبه خونه کم میکرد، به مشتریای مسجد اضافه میکرد. خوب این کار، اما این که من بیامد در قعبه خونه ردشم میر دامادی ببینم، برم تو مردم بگم سیدم حالش به هم خورده و خبر داریم، اختلال روانی پیدا کرده، دیوونه شده، اسلام میگه اگه کارشو هنو نفهمیدی تا بعدن که بفهمی قضاوت نکن، عمل مسلمان رو حمله به صحت کن، بگو این خودش خردمند، عاقل، فهمیده است، بی هدف نرفته در قعبه خونه. اگر به جای زود قضاوت کردن حمله به صحت بکنیم خیلی راحتیم، چون گناهی تو پروندمون نمیاد، باری تو پروندمون نمیاد. اما اگه تو خانوادم و رفیقان بچرخم و عالم بزرگ کم نظیری مثل میرداماده بگم اختلال روانی پیدا کرده، حیف، بشگننش، تحقیرش بکنم، این گناهش خیلی سنگینه، خیلی. وقتی بر شاه عباس مسلم شد که ایشون در قهوه خونه های مختلف هم میره، یه جا نمیره، مثلا یه رو میره در قهوه خونه بازار، یه رو میاد در قهوه خونه میدون نقش جهان، یه رو میاد در قهوه خونه تو محل زندگیش. حالا اخلاق و فروتنی و تواضع این مرد الهی رو ببینی. شاه عباس یه روز به میرداماد گفت آقا به من خبر دادن یکی از بزرگترین علمای پایتخت که عالم کم نظیریه، این در قهوه خونه ها، تو قهوه خونه ها با قهوه خونه یا رفت و آمد داره، به نظر شما مناسب شأن یک عالم مثل اون عالم بزرگی که میگن تو قهوه خونه ها میره با لاتا میشینه با کفتر بازا هست؟ مناسب هست؟ جواب گفت شاه اتفاقا من خیلی قهوه خونه رو سر میزنم، اونجا عالمی تا حالا ندیدم. شما میگی عالم کم نظیر پایتخت من با بیشتر قهوه خونه آشنام، من عالم ندیدم. یعنی جناب شاه این یه خورده ایم که من بلدم عنایت خداست نه مال خودم. از اون طرف میره گمراهان رو دستگیری کنه، از این طرف در پیشگاه خدا تواضع میکنه و خودش رو عالم نمیبینه. اینایی که میرن درس میخونن چه در دبیرستان ها، چه در دانشگاه ها، چه در حوزه ها، اول واجب متخلق به اخلاق بشن. که یه وقت یه استاد دانشگاه مغرور و متکبر و خودبین و از خود راضی نباشن، یه وقت آخوند متکبر خودبین از خود راضی از آب در نیار. این دو تیر دانشمندان به شدت در جامعه باید بردبار، با وقار، با ادب، سنگین، نرم، متواضع، مهربان و با محبت باشن. دلیل اگه فاقد اخلاق باشن نه در دانشگاه میتونن آدم تربیت کنن، نه در حوزه ها میتونن انسان الهی تربیت بکنن. نه اینکه تربیت نمیتونن بکنن، همین خرابی اخلاقشون محصلاشون هم خراب میکنه، اونا هم بد بار میکنن. گو نه من عالمی ندیدم، تو هم آشنام با قهوه خونه. یوسف وقتی به حکومت کشور مصر رسید، حالا ما نمیدونیم چند سال پیش، یوسف خیلی پیش از حضرت مسیح بوده، الان سال 2013 است، یعنی 2013 ساله از ولادت مسیح گذشته، یوسف قبل از حضرت موسی بوده، خیلی قبل. موسی اومد قبر گم شدنش رو پیدا کرد و انتقال به جای دیگه داد، چون تو مسیر رود نیل افتاده بود. خب یه بچه ای که انداختنش ته چاه، حالا کاروان اومده از ته چاه درش رو برده اومده تو بازار مصر، از ترس اینکه نبادا این مال یه خانواده مهمی باشه بفهمن و بیان گیر بدن به کاروانیان، قرآن میگه به قیمت کمی فروختنش و در رفتن، وای نستادن که نکنه خانوادهش رو پیدا بشه. شروه به سمنن بخسن دراهم معدوده. ائمه ما این آیه رو اینجور معنی کردن که پولی که بابت فروش یوسف گرفتن به ده انگوش نمیرسیدن، ده تومن نمیشون، شیش هفت تومن گرفتن فروختنش و رفتن. این آدم حالا سر از حکومت مصری در آورده که الان که ما تو این مسجد نشستیم از تاریخ تمدن کشور مصر بالای 7000 سال گذشته. این زمان یوسف هم اونجا مردم متمدن بودن، کتابخونه داشتن، استاد داشتن، درس داشتن، اختراع داشتن. این آدم روز اولی که روی تخت حکومت قرار گرفت، قرآن مجید میگه به جانب خدا توجه کرد، گفت رب قد آتیتنی من الملک، اولا خدای این حکومتی که من الان دستمه تو به من دادی، ولی من که بچه تای چا بودم، من خودم تونستم حکومت بر این مملکت رو به دست بیارم، تو زمینه هاشو فراهم کردی، من حاکم شدم، ولی این حکومت من حکومت به کل کره زمین که نی، حکومت به مریخ و ماه و مشتری و زحل و اورانوس که نیست. قد آتیتنی من الملک، یه حکومتی در یه گوشه یه کوچیک دنیا به نام مصر، این حکومت دیگه جا نداره باد تو دماغ من بندازه، جا نداره سینه منو سپر کنه، آخه چیزی نیست، اندک آدم عاقل با اندک باد نمی کنه، آدم عاقل با اندک مغرور نمیشه، آدم عاقل با اندک ریاکار نمیشه، آدم عاقل با اندک متکبر نمیشه. من 4 رکعت نماز من چی هست در 2 دقیقه، اونم یه دولا و راست شدن، که حالا با این بخوام نظر مردم رو جلب بکنم برن بگن به به چه نماز خونیه، اصلا خودم چقدرم تا به نمازم برسه. قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث، خدایا اندکی از فهم حقایق پشت پرده رو به من دادی. این اخلاق پاکان عالمه که که شاه عباس میگه یکی از بزرگترین علمای پایتخت من، اونم عالم کم نظیر، گزارش دادن میره تو قهوه خونه ها و با این لات و لوتا و کفتر بازا خوشوبش میکنه. گفت گزارش بی خود بهتون دادن، من در قهوه خونه ها میرم، تو قهوه خونه ها میشینم، عالمی اونجاها ندیدم. خواجه نصیر جلسش که آراست، خواجه نظام الملک جلسش که آراسته شد، به نوشته کتابای قدیم، اونی که لباس کهنه تنش بود و یه دمپایی پاش بود، میگفتن ژنده پوش. یه آدمی که لباس کهنه وصله دار تنش، این وقتی از در سالون اومد تو، خواجه نظام الملک تموم قد بروش بلند شد. خب ما هم اگه بودیم خیلی تعجب میکردیم که خواجه برای بقیه وزرا و وکلا و ارتش بودا و سپه بودا یه نیمخیز میکن. یا الله بفرمین همین. اما اینکه یه ژنده پوش، یه آدمی با لباس وصله دار با دمپایی وارد این سالون شده، خواجه که از چهرهای کم نظیر وزارت دوران تاریخه، یکی خواجه نظام الملکه، یکی امیر کبیر و یه چند تا مالی کشورهای اروپایی هن که نیازی نی من اسمشون رو ببرم، میشناسمشون، شرح حالشون هم خوندم، همه تعجب کرد که این کیه؟ یعنی این انقدر لیاقت داره که شخصیتی مثل خواجه نظام الملک تموم قد براش بلند شد و بعدم وایسته با ادب و بعدم تعارفش بکنه بیاره کنار دست خودش بنشونتش. یه چند دقیقه این آدم نشست و بعد خداحافظی کرد رفت. خواجه تا این آدم تو سالون بود حرف نزد تا وقتی که رفت. اونایی که خیلی نزدیک به خواجه بودن، محرمش بودن، یعنی میتونستن راحت باش حرف بزنن، گفتن استاد، نخست وزیر کشور، خیلی برای ما تعجب آور بود که یه آدم ژنده پوش لباس پاره دمپای کهنه به پا وارد جلسه بشه و شما تموم قد بلند شین و وایسین و دعوتش کنین بیاد کنار دست شما و بعدم تا نشسته بود شما صحبت نکردین. کی بود؟ فرمود این آگاهیست که گاهی من رو که در یه جای خلوت میبینه نصیحتم میکنه. این خیلی آدم با ارزش، نصیحتگر، موعظه کننده در اسلام خیلی ارزش داره، خیلی. قدر این کسانی که در بین شما، حالا در همه جای ایران هستن، درس خوندن، عالم شدن، زحمت کشیدن و با قرآن و اهل بیت در حد علمشون آشنان و میان وقت میذارن مطالعه میکنن پنج رو، ده رو، ده شب، یه ماه رمضان، یه محرم با اثرگذاری در زندگی شما براتون موعظه میکنن و نصیحت میکنن و بدون قدرشون رو بدونید. به خصوص الان که شیعه داره از جیب میخوره، یعنی ما در ایران هر عالم ربانی نفسدار با سوادی رو که از دست میدیم جایگزین نداره، جاش خالی میشه. قدردانی از اینام به این نیست که کفششون رو جفت کنین یا چایی رو تو سینی براشون بیارین یا دست به سینه سلام بکنین، اینا قدردانی این افراد نیست. قرآن درباره قدردانی دو تا آیه داره، دو تا آیه: و ما قدر الله حق قدره. قرآن میگه جامعه جهان قدر خدا رو هم ندارن. خب این خیلی بی انصافی. قدردانی از خدا و انبیا و از نصیحت کنندگان دلسوز به اینه که گوش بدین به حرفش و عمل بکن. اگر از زبان اینا فهمیدین فلان چیز حرامه دیگه ترک بکنین، واجبه دیگه عمل بکنین. اگر گفتن آدم وارد خونه که میشه روبرو زن و بچهش میشینه، تلخ زمخت سخت، این آدم قیامت اهل جهنمه، چون بندگان خدا رو که زن و بچه هاشن در اختیار داره عذاب داده، این باید عذاب بکشه. تلخ نباشه، عذاب به کسی ندین، بذارین همه در کنارتون آسایش داشته باشن، شاد باشن، آرامش داشته باشن. البته در کنار زندگی مثبتتون، ممکنه یه جوونی با یکی رفیق بشه، آدرس 10 تا گناه رو بهش بده، بعد این جوونه بگه بیان من تالو با کسی انقدر خوش بهم نگذشته، خیلی رفیق خوبیه، خیلی هم سیگار گرون به هم میده میکشم کیف میکنم، هم برام ماهواره میذاره، برام سیدی میذاره، هم روش ارتباط با دختران رو به هم یاد میده. این لذت نی، این واکردن خیابون به وسیله رفیقت برای رفتن به جهنمه، اون آرامش نی، آسایش نی. یه کاری کنیم که همه بندگان خدا در کنار ما راحت بشن، به ناحق از ما دلگیر نشن، به ناحق از ما رنجیده نشن، 10 دفعه تلفن نکنن، 20 دفعه نیان در خونه و مغازه بگن بابا مگه ما جنایت کردیم، 5 میلیون هم ما دستی گرفتی، خب بده دیگه، ما مشکل داریم، زن و بچه داریم. چقدر زیبا میگه حافظ: آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. این قدرشناسی از موعظه کنندگان، یعنی شما اگه بخواید قدر نصیحت کنندگانتون رو بدونین، باید بهشت رو از دستشون بگیرین و ملک خودتون بکنین تا ابد. این بهترین نوع قدردانیه از موعظه‌گر و نصیحت کننده، چون اینا با این حرفاشون بهشت رو میخوان به شما بدن، جهنم رو میخوان از شما بگیرن، خیر به شما بدن، شر رو از شما بگیرن. باز دنباله این مسئله مطالب مهمی دارم براتون بگم انشاءالله. امروز تو تقویمام نوشتن مصادف با روز درگذشت یه نامادری بی‌نمونه در کره زمین، نامادری بی‌نمونه یعنی یه نامادری که 4 تا بچه بی‌مادر زهرا کنار او احساس می‌کردن مادر واقعی دارن. یعنی از زمان آدم تا حالا نامادری به این پاکیزگی و درستی و فضیلت و کرامت و آقایی روح نیومده. تمام دنیا نامادران مینالن، اما اهل بیت به این نامادری ارادت می‌ورزن. وقتی خبر دادن به امیرالمؤمنین خانومت فارغ شد، اولین بچهش به دنیا اومد، امام با عجله اومد خونه، کنار بستر ام البنین قنداقه این بچه رو که یکی دو ساعت بود به دنیا اومده بود تا حالا شستن و لباس پوشوندنش، یکی دو ساعت شد بچه رو از کنار بستر مادر بلند کرد، رو دست گرفت، به قیافه نگاه کرد، به چهره نگاه کرد، به رشادت نگاه کرد، و همین جوری که داشت نگاه میکرد آروم آروم هم داشت بند گنداغ رو باز میکرد، دوتا دست بچه رو آورد بیرون. مادر داره نگاه میکنه، دیگه همه ما میدونیم مادر مادره، یعنی نمیتونه بپذیره که مثلا رو دست بچه عرق سوز کوچولو افتاده، نمیتونه تحملشو نده، دست بچه رو آورد بیرون، آستینای بچه رو بالا زد. ام البنین دید امیرالمؤمنین داره بازوهای این بچه رو میبوسه و به پهنای صورت عشق میریزه. خدایا این بچه تا به دنیا آمد من حسابی دیدمش که هیچیش نبود، شاید من متوجه نشدم. همینجوری که تو بستر ناله میکرد گفت علی جان دوتا دست بچه من عیب داره، خیلی شما رو ناراحت کرده که گریه میکنه، فکر میکرد مثلا دوتا دست لمسه وله. فرمود نه اون ملونی، دستای این بچه هم خیلی ساله، اما من دارم روزی رو میبینم که این جگرگوشه من روی اسب نشسته، یه دونه مشی آب داره، میخواد ببره خیمه های حسینم برای بچه ها، جلوشو میگیرن محاصرش میکنن، دو دستشو از بدن جدا میکنن. دو دارم میبینم با دو تا دست جدا در حالی که خون داره میریزه داره میگه والله انقطعت مویمینی انی احامی ابدا اندینی و ان امام صادق الیقینی نجل نبی طاهر الامینی اللهم اغفر لنا و لوالدینا اللهم اغفر لجمیع موتانا وشو مرزانا اهلک اعداءنا وانصر قائدنا عید وحفظ وانصر امام زماننا به رحمتک.